درود به شما شنوندگان و بینندگان ارجمند رسانه مانی، با سپاس از جناب مانی گرامی برای اینکه یک بار دیگر این فرصت رو در اختیار من گذاشت که بتونم راجع به مسائل حساس اقتصاد کشور با شما ارجمندان صحبتی داشته باشم. خب در روزهای گذشته یک بار دیگر اوضاع اقتصادی کشور وخامت بیشتری پیدا کرد و مردم نگرانی های بیشتری هم پیدا کردند و حتی ماجرای سیب زمینی که وارد سه رئیس قوه مجریه شد در فضای مجازی کشور و در بین مردم واقعا باستاب خیلی عجیب و شگفت‌آوری داشت. مردم در همه جا مطرح می کردن، صحبت می کردن، در سایت ها، در روزنامه ها صحبت از این بود که رئیس سه قوه کشور نشستند و راجع به سیب زمینی با هم دیگر صحبت کردند. آیا اینها به اندازه همین سیب زمینی خاصیت دارند یا نه؟ خب این به خاطر اینکه حالا دلایل اینکه چگونه اینها به پول صادرات این ماده خوراکی احتیاج داشتند جای خود صحبتش رو خواهیم کرد، ولی یک نگرانی بزرگی در جامعه ایجاد شده که مردم به درآمد ریالی دارند، به تومان، به پول حکومتی درآمد دارند و مخارجشون به دلار هست. بنابراین من در صحبت‌های امشب پس از اینکه اخبار اقتصادی رو خواهم گفت، فشرده‌ای محورهای از اون اخبار اقتصادی رو به عرضتون خواهم رساند. صحبت من در مورد این خواهد بود که این دلاریزه کردن اقتصاد که در مطبوعات کشور هم بازتاب پیدا کرده، ابعاد این چیست، خطرات اون چیست و ضمناً خودش چگونه میتونه خطر بزرگ کمبودهای مواد غذایی رو که در هفته های پیش از همین صدای مانی ما داستان تلخ قحطی رو که در کشور رو تهدید میکنه رو یک بار دیگر، در ماه های پیش هم خطر قحطی رو خیلی بسیار بسیار پیشگویانه در اون دوره ترک کرده بودیم. برآوردهایی بود، در هفته های پیش مسئله قحطی رو روشنتر توضیح دادیم و امروز هم بحران مواد خوراکی در واقع ابعاد دیگری از همون خطر قحطی است که کشورمون رو تهدید میکنه. پس در آغاز من بخشی از اخبار مهم رو هم در اینجا به هر حال به عرضتون برسونم شنوندگان ارجمند. همون گونه که باز در هفته های پیش مطرح کرده بودم، بورس در روزهای اخیر باز هم ریزش داشته. سقوط بورس، ریزش های پی در پی بورس بخشیش به خاطر اینه که نگرانی هست در مورد آینده بورس. آیا این اوراق و سهام ها بهای خودشون رو، ارزش خودشون رو حفظ خواهند کرد یا نه؟ به هر حال مردم همواره یک دوره ای شد که این پزشکیان و رئیس سازمان بورس بعد از اینکه تغییر کرد یک امیدهایی رو ایجاد کرد و یک رویکردی رو هم همراه خودش داشت که بخشی از بخش بهرار خانوارها، غیر حقوقی ها به بورس رجوع کردند و روی کردند و بخشی از یک دوره هم برای حدود 2 تا 3 ماه به هر حال برخی از سهام ها دوباره به خرید و فروش فاز جدیدی منتقل شده بود، ولی الان این ریزش ها باز هم شروع شده به خاطر تلاطمات گوناگون و مسئله فشار حداکثری ترامپ. بورس داره ریزش میکنه. بعد در همین رابطه تقاضای ارز و طلا در بازار افزایش پیدا کرده. بحران طلا و مسئله طلا در عرض یک روز، حدود 2 روز 300,000 تومان یک گرم طلا افزایش قیمت داشته به دنبال همین بحران ها و تلاطمایی که دلار در بازار داشت. مجلس در ایران برای اولین بار، برای چندمین بار، ولی خب در این روزا باز برای اولین بار، به خاطر فشاری که از سوی کارگران به دستمزد بگیران کشور که بیش از 14 میلیون از این جمعیت کشور هستند، یک بار دیگر خود مجلس، مرکز پژوهش های مجلس فرق تفاوت بزرگ بین حداقل دستمزد رو که یک چیزی حدود برای خیلی از قشرهای کشور بین 10 تا 12 میلیون با مزایا و اینها هست رو با برآورد بیش از 30 میلیون که حداقل معاش مردم هست رو یک بار دیگر توضیح دادن و در مجلس این بحث مطرح شده که تازه اون 30 میلیون تومن هم واقعی برآورد نشده، خیلی بیشتر از اون 30 میلیون تومن حداقل معاش یک خانواده 4 نفره هست و تفاوتش تقریبا اون چی که امروز حداقلی که دستمزد به دست حقوقی که به دست مردم میرسه یک سوم، در نهایت یک سوم اون چی است که باید باشد، یعنی همون بیش از 30 میلیونی که به هر حال حداقل یعنی خود خط فقر هستش. کشور عراق که بارها در 10 سال، در 15 سال اخیر از ما برق گرفت، گاز گرفت و اقتصاد کشور عراق رو ما ساختیم، یعنی جام که ایران سالهای بحرانی و تلاطم کمکهای بزرگی به عراق کرد. نتیجه اون این بوده که در یک دورهای 12 میلیارد دلار پول ما رو به دستور همین دولت بایدن در همون دوره پول گاز و برق رو به ما حسابش رو تصفیه نکرد. امروز هم علی‌رغم این که ما یک کسری گاز در حدود 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داریم، باز باید برای عراق 50 میلیون متر مکعب به هر حال صادرات داشته باشیم. قراردادی که پارسال تمدید شد بین ایران و عراق این بوده که باید این 50 میلیون متر مکعب گاز به اونها به عراق صادر بشه. حتی با نقض تعهد اونها باز هم ایران به خاطر مطامع سیاسی، به خاطر اون چه که در واقع لشکرهای نیابتیش بوده، به خاطر نفوذش در کشور عراق و اینکه ما میدونیم در دورهای در انتخابات حتی نخست وزیر جابجا میکرد به خاطر اینکه قدرت خودش رو در منطقه نشان بده، این تعهدات رو ایران سالیان سال برای عراق به رایگان انجام داد و امروز اما این 50 میلیون متر مکعب یک فشاری هست فوق‌العاده بر گرده مردم ما. شاید برای شما همینان عزیز تعجب آور، شگفت آور باشه که کشورهایی که در سالیان در یک دهه اخیر به ایران بنزین صادر می کردن، چون خیلی از مردم، شاید خیلی از شنوندگان ما ندونند که واقعا بخش بزرگی از بنزین ایران رو کشورهایی مثل سنگاپور، مالزی، هند و امارات متحده عربی، حالا امارات متحده عربی قابل فهمه چون کشور نفتی است، حتی ترکیه، ترکمنستان به ما، به کشور ما بنزین صادر می کردند. و امروز بسیاری از این کشورها دیگه به دلایل گوناگون به ایران بنزین صادر نمی کنند. حتی هلند به ایران بنزین صادر می کرد و ما بنزین رو بارها این بحث بوده که بنزین رو گاهن 50 برابر، 70 برابر اون چه که در ایران به هر حال به دست مردم می رسید باید برای واردات بنزین پول پرداخت می شد و این بخشی از اون فاجعه‌ای بود که در سال 98 به مسئله اون قیام سال 98 به هر حال منجر شد. امروز علی‌رغم این که برآورد میشه که حدود یک چیزی حدود 7 تا 9 میلیارد باید ما برای واردات بنزین پرداخت کنیم، بسیاری از این کشورها حاضر نیستند که به کشور ما بنزین رو به هر حال صادر بکنند. این یک بحرانی است که به هر حال همراه با بحرانهای دیگر کشور رو در حالت آچمز، سران کشور رو در حالت آچمز قرار داده. زعفران 90% زعفران دنیا از ایران در ایران تولید میشه و ولی به دلیل اینکه ما با کشورهای گوناگون اصولا صادرات مواد غذایی و مواد گوناگون ما دچار بحران شده و مسئله پرداخت های به هر حال پولی با بحران های مزید بر اون، یعنی در واقع بانک ها تحریم هایی که الان ایران درش قرار داره و بخشی از این صادرات زعفران ما که اعتبار جهانی ما هست برای ارزآوری به کشور افغانستان و بخشیش به پاکستان به هند صادر میشه و اونها از طریق این زعفران و وارداتی که از کشور ما دارند به اعتبار جهانی خودشون ارزآوری های خودشون به هر حال افزودند و ما این ارزآوری ما مورد به این طریق از سوی افغانستان و کشورهای همسایه دیگر زیر فشار قرار گرفته. این هم یک ضربه ای هست که در واقع کالایی که نام ایران رو داره و در این 100 سال اخیر بخشی زعفران فرش ایرانی بخشی از اعتبار جهانی ما بود همراه با پسته و و و این تولیدات سنتی این گونه داره مورد استفاده حتی کشوری مثل افغانستان قرار میگیره. فروش ایران خودرو به شرکت کروز در هفته های پیش بارها مورد بحث قرار گرفت. مطبوعات کشور رو به هر حال انباشته از بحث های مربوط به ایران خودرو، شرکتی که ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته داد. سرانجام مافیاهای خودرو در ایران که به چینی ها بخشش به چینی ها وابسته بودند، در ارتباط بودند، اون جهانگیری ها و دیگران که به هر حال نام هایی هستند که یک پاشون توی حکومت بوده، مافیاهایی که زیر حمایت در واقع سپاه پاسداران و بنیادهای گوناگون و ستاد اجرایی فرمان امام و از اصلاح طلب و اصولگرا و تمام این فاسدان توش بودند، اینها در واقع ایران خودرو رو در شرایطی که در یک دوره 23% سهام رو داشتن امروز بخش بزرگ سهام رو گرفتن و به این گونه ایران خودرو وارد بخش خصوصی شده. من این هشدار رو به این دلیل میدم، ادعی ممکنه که از حساب این که شعار میدن که اقتصاد ایران باید لیبرالی بشه، اقتصاد بازار بنیاد بشه، این مسئله رو اشتباه بزرگی نکنند. هر گونه خصوصی سازی در کشور ما به ویژه درست نیست، هر گونه آزاد سازی درست نیست. این ایران خودرو در واقع یک شرکت دولتی بوده، درسته که این در سالهای اخیر بد مدیریت شده و شرکت دولتی ضربات بزرگی زده، ولی این گونه اون رو به فاسدترین نیروهایی که به شکل بسیار بسیار پایینی سهام رو در دست گرفتند و اموال مردم رو این گونه در دست گرفتند و هیچ هم معلوم نیست که پس از این با اموال مردم چه کار خواهند کرد، مدیریتی بهتر از اون داشته باشند که تا کنون داشتند. این گونه خصوصی سازی ها یا آزاد سازی در وهله اول و بعد خصوصی سازی به هیچ وجه کار درستی نیست و بعضی از اتحادیه های بزرگ در ایران که کارگران و دستمزدبگیران و به هر حال بخشای جامعه مدنی بودند هشدار دادن، به درستی هشدار دادن. تأکید میکنم اقتصاد رانتی دولتی باید یک روزی در آینده ایران عوض بشه، ولی به سوان بخشیدن اینها به فاسدترین سرمایداران رانتی باز یک گونه دیگر ضربه زدن به بقیه بنیه و توان اقتصادی ماست. در این رابطه حتما در یک فرصتی صحبت ویژه ای خواهم داشت. اما برسیم به بحثی که محور اصلی امشب ماست، دلاریزه کردن اقتصاد. اون چی که در آغاز اشاره کردم، کشور ما در مطبوعات، در سایت ها، در رسانه ها، در بحث هایی که در مجلس جای گوناگون بوده، این روزها این بحث خیلی گسترش یافته. از سال 1390 تقریبا حدود 13 سال پیش به تدریج با توجه به اینکه ما دچار در دهه 90 دچار تحریم هایی شدیم که مشکلات گوناگونی برای ما ایجاد کرد، این مشکلات بخشیش به این گونه بوده که قدرت خرید و قدرت در واقع تورم هر سال بیشتر شد و رقم تورم به تدریج بالاتر از اون چیزی بود که حتی از یک رقمی به دو رقمی رسید و در دوره‌های حتی سعی کردن که پایین بیارن، کاهشش بدن در زمان روحانی، ولی اون دوره هم که کاهش دادند در واقع با سپس با در یک فاصله کوتاهی هم با تحریم ها و هم با سیاست های غلطی که دولت ها داشتند، باز هم تورمی رو که یک دوره کاهش داده بودن شدت گرفت و این از 25% که میانگین تورم سالانه بود در این حدود 40 خورده سال اخیر، در این سالهای اخیر دیگه 5-6 سال اخیر به بالای 35 تا حتی نزدیک 40% رسید میانگین تورم در کشور ما. به این ترتیب پول هر روز، پول حکومتی، تأکید میکنم پول ملی کلمه درستی دیگه امروز نیست، پول حکومتی هر روز ارزش خودش رو از دست داد، به گونه ای که خب من در مقایسه هایی که میشه همینجور سردستی کرد، همه ما میدونیم که دلار یک روزگاری 7 تومن بوده، به امروز دلار خب 92-3 هزار تومن رسید. حالا اینا ممکنه 3 روز 4 روز دیگر به طور یک با فشار به صرافان و یک سری کارهای دیگر، یک پمپ جدید دلار و یک سری ماجراهای دیگر، یه 2-3 هزار تومن اینو پایین بیارن، ولی این به هیچ وجه نخواهد ماند. نوسانش این رو به سرعت به سمت 100 هزار تومن خواهد برد. این تورم ها و تورم های هرچی بیشتر و بالاتر که خود باعث شد بگونه در سوی دیگر با نقدینگی، افزایش نقدینگی همراه بود، پول حکومتی هر روز ارزش خودش رو از دست داد، بگونه ای که مردم دیگه مبنای در واقع حتی به لحاظ روانی هم مبنای خرید و فروششون به تدریج از پول حکومتی، از تومان که دیگه هر اسکناس های بزرگتر و بزرگتر و چک هایی که یا تراکنش هایی که اصلا 50 هزار تومن 100 هزار تومن اینها دیگه بیمعنا شده، و بعدشم که با کارت های پلاستیکی در واقع اسکناس های 1000 تومنی 500 تومنی 1000 تومنی 5000 تومنی 10 هزار تومنی بیمعنا شدن. با آمدن پول الکترونیک عملا ما دیدیم که اون مسئله اسکناس حذف شد و به تدریج جایش رو تراکنش های بانکی گرفت، و جای تراکنش های بانکی که همراه بوده با کارت های پلاستیکی به تدریج مبنا رو دیگه از پول حکومتی 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان عوض کرد، و به لحاظ روانی هم مردم مبنای خیلی از خریدها در مبادله در کشور ما با ارز دلار در واقع معنا پیدا کرد، به گونه ای که امروز وقتی که بعضی از اقتصاددان ها میگن حقوق زیر 10 میلیون تومن حداقل معاش مردم، امروز با 85 تا 90 دلار حقوق بسیاری از دستمزد به ایران و کشوره، یعنی یک ماه در کشورهای منطقه، در پایین ترین کشورهای منطقه اگر 400 تا 500 دلار حقوق یک کارگر ساده هست، در کشور ما بسیاری از کارگرانی که حتی موقعیت خیلی بهتری از کارگران در واقع منطقه دارند، کارهای تخصصی تر هم انجام میدن، یه چیزی حدوداً 100 دلار در ماه حقوقشونه. بخش بزرگی از دستمزد به ایران و کشور با این حد از دلار زندگیشون داره میگذره. و این فاجعه رو خب به نام دلاریزه کردن اقتصاد ما میشناسیم. در واقع رشد بالای نقدینگی، افزایش هرچه بیشتر تورم، ارزشمندتر شدن ارزهای خارجی سبب میشه که این نوسان ها در واقع، حتی اگر گاهی وقت نوسان هم که در صورت بگیره 1000 تومان 2000 تومان بالا بره بعد دوباره پایین بیاد، آثار اون باز هم مخربتر هست، به گونه ای که پایه پولی یا پول داغ یا پول قوی در کشور هر روز اون چیزی که در از سوی بانک مرکزی در واقع چاپ میشه هر روز بیشتر و بیشتر شد، یعنی رشد پایه پولی دستاورد نتیجه بسیار مستقیم دلاریزه کردن در ابعاد مصرف در جامعه به اسم دلاریزه شدن، و در ابعاد بانکی و در سیستم و نظام و بانکی، یعنی رشد پایه پولی که خودش به گونه این رشد شدید پایه پولی سبب میشه که بانک مرکزی با دخل تصرف هایی که میکنه، با تعدیل هایی که انجام میده عملا وارد این شده که از طریق چاپ پول این مشکل رو حل بکنه. امروز در جامعه ما صحبت از ابر تورم دیگه بحثی نیست که برای مردم ناشنا باشه. ابر تورم رو مردم ایران با تمام وجودشون درک می کنند. بسیاری از مردم ما سواد اقتصادیشون به خاطر این فشارها، این رنجها که بردند، یک روزگاری اگر به فرض قیمت موز، یک کیلو موز رو همیشه در گذشته اینطور حساب می کردن که یک کیلو موز $1 خورده ای، از روی قیمت موز میتونن بفهمند که اگر به فرض موز داره 100,000 تومان فروش میره، میفهمند که دیگه دلار شده به هر حال 100,000 تومان. در اون چی که این ماجرای ابر تورم رو به هر حال بسیار بسیار حساس تر میکنه، من اینجا با برای شنوندگان ارجمند از یک اقتصاددان صحبت میکنم. و قبل از اینکه این صحبت رو، نظر ایشون رو بگم، هفته پیش در صحبتی که از در صدای معنی ما راجب این مسئله، راجب گیوتین دلار صحبت کردیم. واقعیت اینه که این کلمه، واژه گیوتین دلار، یک واژه کاملا به جا و به موقعی بود. امروز در رسانه های خارج و داخل به گونه همین بعد از 5 روز 7 روز این واژه رو به گونه های مختلف استفاده کردن، یعنی چیزی که مردم رو به تباهی، مردم رو به قربانگاه کشانده. و این رو حتی در میبینید که مثلا به فرض در سایت کوچه هم از همین اون چیزی که به هر حال ما یا برخی از کارشناسان در ایران این رو هشدار دادند، امروز بازتاب پیدا کرده و مورد توجه صدها هزار نفری و میلیون ها انسان قرار گرفته، چون یک واقعیت تلخی رو هشدار داده. ضمناً هشدار داده که چون با امنیت ملی کشور در ارتباط بود، برخی از اقتصاددان ها دلایل گوناگون داشت که وارد این نمی شدند و حتی نگران بودند که اگر این هشدار رو قبل از موقع بدند برای اونها مشکلاتی خواهد آفرید. ولی به هر حال یکی از اقتصاددانها در این زمینه به دنبال صحبتهایی که پراکنده یا خود ما یا اقتصاددانهای به اصطلاح به هر حال برانداز در خارج کشور مطرح می کردن، آقای حامد پاکتینت این مسئله رو مطرح کرده که در سال آینده با توجه به فشار حداکثری و با توجه به اینکه امروز هر چه بیشتر وقتی که نگاه می کنیم به ابعاد بودجه که 930 هزار میلیارد تومان در سال 1404 باید منابع نفتی بودجه کشور رو تأمین بکنه. خب 930 هزار میلیارد تومان بخش بزرگی از بودجه 1404. این چنانچه با 400 هزار بشکه در روز، کمتر از 400 هزار بشکه در روز، ما با بحرانی که حدود بیش از 35 میلیارد دلار پول نفت اگر کاهش پیدا بکنه، اون گونه که در هفته پیش هم عرض کردم، در یک قلم ما با بحران بزرگ کسری تراز تجاری روبرو خواهیم شد. با همین کسری تراز بودجه روبرو خواهیم شد. یعنی این کسری ترازها مال بودجه که 930 هزار میلیارد تومانش رو باید درآمدهای نفتی تامین بکنه و خرج واردات ما که مواد خوراکی ماست، بخش بزرگی از مواد خوراکی ما امروز دیگه در ایران تولید نمیشه. شنوندگان ارجمند، ما وقتی که صحبت از 60 میلیارد دلار واردات صحبت میکنیم، اگر بخواد به هر حال 30 میلیارد دلار واردات منابع نفتی ما کاهش پیدا بکنه، خب این رو باید از کجا تامین بکنیم ما؟ در این رابطه است که اون چه که به نام فشار حداکثری با توجه به اوضاع ساخت بودجه ما، وضعیت ساخت صادرات و واردات، ساختار صادرات و واردات کشور ما، ساختار صنایع و بحرانهایی که در صنایع ایجاد شده در سالهای اخیر، آقای حامد پاکتینت مطرح میکنه که دلار ممکنه که در نیمه دوم سال آینده 1404 به 1,500,000 تومان برسه. خب ایشون البته مطرح میکنه که من با نگرانی بسیار بالایی، چون ممکنه ایده بیان بگن که آقا شما تنش آفریدید، به امنیت ملی دارید ضربه میزنید، ایجاد پانیک دارید میکنید. درسته اینها در واقع برای اقتصاددانهای داخل کشور وجود داره، ممکنه برای رقم 1,500,000 تومان برای هر دلار یک حالت افسانه‌ای باشه، یک چیز خیلی خیلی شگفت‌آوری باشه، ولی واقعیت اینه که خب ما در همینجا در عالی ترین شکل، حتی اگر اون فشار حد اکثری به اون معنا پیش نره که در این 2-3 سال اخیر دولت با منابع حدوداً 35 میلیارد دلار فروش نفت بیشتر از 1,500,000 بشکه در روز فروخت، باز هم دلار ما میبینیم داره به 100,000 تومان میرسه. چنانچه اون فشار حد اکثری اعمال نشه، باز هم سال دیگر دلار در به هر حال چند ماه دیگر به 150,000 تومان سر میزنه. چون واقعیت اینه که شما وقتی با تورم 40% روبرو میشید، خب 40% به قیمت ارزش دلار هم یک کالاست در بازار، در بین عرضه و تقاضا در کشور ما مثل یک کالا قیمت گذاری میشه. وقتی شما با 40-50% تورم روبرو هستید، دلار قیمتش میره بالا، 40% 50% میره بالا. و این چیزی بوده که در کشور ما بعضی از سالها بیشتر از این هم بالا رفته. و امروز اما 1,500,000 تومان باید ابعاد در واقع فشار حد اکثری رو، ابعاد ناآرامی ها رو، ابعاد تلاطم های حتی جنگی رو در خودش بازتاب داده باشه. به هر حال کشور ما در معرض یک سقوط بزرگ. ایشون در اینجا در اون نوشته خودش که این رو همراه با این داده مطرح میکنه که خب فروپاشی اقتصادی یعنی ابر تورم، یعنی عدم امکان خدمات رسانی سیستم بانکی، یعنی اینکه بحران پول حکومتی، یعنی سقوط آزاد سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی، یعنی اون که اینا میگن 8% به فرض افسانه‌ای رشد میکنه، میره زیر 2%، میره زیر 1%، رشد که نمیکنه چی؟ رشد منفی میکنه تولید ناخالص داخلی. 20% تولید ناخالص داخلی ما اگر از بین بره، 50% توان اقتصادی مردم کاهش پیدا خواهد کرد و صنایع ما تخریب خواهد شد. این آماری هست که خب اقتصاددانها کارشناسان اینها رو روش کار کردن. و بعد سونامی بیکاری باز هم بیشتر، اگه امروز بیکاری های مخفی و به هر حال آشکار و نهان اگر امروز بین چیزی حدود 10-14% هست، بیکاری ها وارد چیز ارقام در سطح بسیار بسیار بالاتر خواهد شد. و ناتوانی دولت از ارائه خدمات عمومی، اینها نکاتی است که کارشناسان در رابطه با دلاریزه کردن اقتصاد ایران و بعد به تبع اون چیزی که بسیار بسیار حساس و نزدیک در ارتباط با اون هست، اینه که بحران بزرگ مواد خوراکی ایجاد خواهد شد، یعنی قحطی، بحران بزرگ نه 400% افزایش قیمت دارو، دیگه دارو نایاب خواهد شد. انواع بیماری ها در این شرایط سرمایی که همین روزها برف سنگینی که باریده بود، خب مردمی که بیمار میشن بر اثر سرما، فشار، ناامنی ها، قطعی برق و گاز، در یک چنین شرایطی وقتی که دارو هم وجود نداره، وقتی مواد غذایی کافی هم برای مردم وجود نداره، یعنی اینکه متاسفم شوربختانه باید بگم که ما با بحرانی رو به رو خواهیم شد. غیر از اینکه خب چقدر مردم میتونن فرار بکنن از کشور، با بحرانی منجر خواهیم شد که در قرن 12 از جمعیت جامعه ما میلیون ها انسان به هر حال دچار مرگ میرها و غیر شدن. ایران یا باید این ماجرا رو به گونه ای، مردم ایران باید این رو حل بکنن، هضم بکنن. مردم ها باید این واقعیت رو ببینند، این واقعیت رو باید بشناسند، این هشدار رو باید ما واقعا ببینیم که با این رژیم، این رژیم خودش سقوط نخواهد کرد. بحران ها، مشکلات، فقر، بدبختی، دلاریزه شدن اقتصاد، نابودی سیستم بازنشستگی، فقدان دارو، مشکلات برق و آب و آلودگی هوا، مردن بیش از 35,000 در سال به خاطر آلودگی هوا و و و, و. اینها، همه اینها میتونه وجود بیاد. ولی یک نقطه هم میهنان عزیز، شنوندگان ارجمند، یک نقطه باید این کاملا هضم بشود که این زندگی یعنی مرگ، نه دیگه تدریجی، یعنی مرگ دست جمعی در واقع، یعنی قحطی، یعنی مرگ دست جمعی و فاجعه ای برای کودکان ما که در وهله اول دچار این ماجرا خواهند شد. من ابعاد تلخ این نهنگ قحطی رو، این اژدها رو امروز هشدار دارم میدم. من میدونم که سایت های دیگر، رسانه های دیگر به هر حال با احتیاط حرفای ما رو خواهند شنید، اما باید بشنوند، باید خطر رو به همون گونه ای که هست، واقعی هست، باید گزارش داد. بحران قحطی سبب خواهد شد شما 2 دلار خط فقر مطلقه. این رو سازمان های جهانی بهداشتی به هر حال سازمان های بین المللی تعیین کردن، 2 دلار خط فقر مطلقه. و در کشور ما وقتی که یک نفر، یک کسی 60 دلار در ماه درآمد داره، کارگری که سراسر ماه رو کار میکنه با خانواده خودش اگر 85 تا 100 دلار داشته باشه، اگه یه خانواده 4 نفری داشته باشه و هر فرد 2 دلار خط فقر مطلقه شه، خب 4 نفر باید در روز 8 دلار داشته باشه خط فقر مطلق، و 8 ضرب در 30، 30 روز میشه 240 دلار. وقتی که یک پدر یا مادر خانواده، به هر حال کسی که خرجکش خانواده هست، بخواد با 85 تا 100 دلار درآمد ماهانش باشه و خودش هم کار بکنه، یعنی در واقع انرژی داره صرف میکنه و به پروتئین و مواد بیشتری احتیاج داره، به خرج حیات و ذهاب احتیاج داره، بخواد با 100 دلار درآمد ماهانش باشه، ببینید چه فاجعه‌ای در انتظار ماست. و با بحران هایی که به هر حال مطرح کردیم، به این ترتیب در این گزارش ها مطرح شده که به زودی علاوه بر اون چه که فشار حداکثری است، مکانیزم ماشه هم راه خواهد افتاد. مکانیزم ماشه یعنی 3 کشور اروپایی هم با اون 6 قطعنامه هایی که تا کنون داشتند، در واقع ایران رو، گلوی ایران در دست در واقع همین کشورهای اروپایی از طریق مکانیزم ماشه، تحریم هایی که اروپا به ما بسته هم تشدید خواهد شد. این مضاف بر اون چیزی است که آمریکا به هر حال انجام داده. چرا باید علی خامنه ای برای سرنوشت این جریان این گونه مردم رو زیر فشار اقتصاد ببره؟ و پس از این کشور با تورم های بالا اول به آرژانتین میشه و بعد از اون کشور شبیه ونزوئلا خواهد شد، یعنی سقوط بورس، نابودی در واقع بخشای گوناگونی از صنعت ایران، خدمات ایران، زیر ساختای ایران، اینها در واقع مزید بر علت میشه. چیزی که تا کنون بخش بزرگی اتفاق افتاده این فروپاشی اقتصادی، ما در وسط اون هستیم امروز و ما در تمامی زمینه ها داریم این رو، فشار این گیوتین رو بر گلوی مردم ما داریم حس می کنیم. بخشی از گزارش من در مورد این که اگر نقدینگی، چون به تدریج باید این بحث رو ببندم، این بحث ادامه خواهد داشت، نقدینگی در کشور ما به گونه های مختلف افزایش پیدا کرد. نقدینگی رو یا بانک مرکزی ناچار بود که پول رو مستقیم تولید بکنه، بده به بانک ها، بده به دولت، دولتونو خرج کنه. این یه طریق بود. طریق دیگر زمان دولت سیزدهم بود که همین همتی نقد میکرد اون رو، یعنی بانک ها وام میدادند و بعد باید سپرده هایشون پیش بانک مرکزی بیشتر میشد، یعنی در واقع باید یک اعتباری از بانک مرکزی به اینا، به بانک ها داده میشد قبل از سپردن، قبل از اینکه تسهیلات رو بدن، وام ها رو بدن یا بعد از اون، فرق میکنه. وقتی که وام ها از سوی بانک های تجاری داده میشه، به هر حال بانک این پول رو یک جایی باید وصول، اون ممکن 8 ساله، 7 ساله، 10 ساله باشه، ولی سپرده های خودش به بانک مرکزی رو باید 1 ساله، 2 ساله و به هر حال پرداخت کنه. به این ترتیب بانک ها در واقع خلق پول کردند و این خلق پول هم به گونه ای مثل همون چاپ انتشار پول نقدینگی است که بانک مرکزی انجام داده. به این ترتیب از طریق این خلق پول کس بودجه، وقتی که منابع نفتی ما عرض کردم 930 هزار میلیارد تومان، بخشی از این به خاطر این تحریم ها نیمش یا دو سومش قابل وصول نباشه، مالیات هم به همین نسبت، چون اقتصاد، چرخ اقتصاد خواهد خوابید، چرخ تجارت خواهد خوابید، امکانهای گوناگون از بین خواهد رفت، مالیات هم به تبع این به عنوان دومین درآمد بزرگ بودجه‌ای که باید هزینه‌های جاری رو بپوشونه، یعنی دستمزد بازنشستگان، دستمزد کارمندان دولت، یارانه های گوناگون رو باید بپوشونه. این منابع بودجه‌ای وقتی که اینا وجود ندارن، همون اتفاقی خواهد افتاد که در ازش صحبت کردیم. به این ترتیب ما وارد همون بحثی خواهیم شد که به هر حال این کارشناس اقتصادی مطرح کرده. ادامه بحث دلاریزه کردن و قحطی رو در هفته‌های دیگر پی خواهیم گرفت و با این امید که مردم ما برای پایان دادن به این رژیم اقدامات اجتماعی، اقدامات سیاسی انجام بدن، تا تنها راه حل اینه تا بتونیم سیاست خارجی رو، دیپلماسی اقتصادی رو تغییر بدیم و این رژیم ایران ویرانگر رو در واقع به حیاتش پایان بدیم. سپاسگزار از رسانه مانی.